در افتاد، عجب بیداد گردی بخت سیاد.
الا سیاد دو ای سیاد و سیاد،
چرا داری چنین فریاد فریاد؟
در رای خون مریض ای مرد و دیگر،
مگر باشی مظافر ای قزنفر؟
بلی بلی باشم مسافر ای جوان من.
ندارد میمنت البته پریگر،
سیاد روزگار دقل، عاقبت میکشد مرا به بغل. این سفر خوشگون نخواهد بود، حاصلش غیر خون نخواهد بود.
مسلم به کوفه رسیده بود و قاصد خبر رسیدنش را در کوچه و بازار جار می زد.
جهل کوفه بدانید از صغار و کبار، بیامد است پسر عم احمد مختار، برای بیعت آن برگزیده بشتابید، که تازه فیض سعادت دو کن دریابید.
نمونه رو شنیدیم. آقای مجدی بیانگر اهمیت شعر و آواز در شبیخانی است. من خواهش میکنم راجع به قطعه‌ای که شنیدیم توضیحاتی رو بیان بفرمایید.
در واقع در این قطعه که شروع تعزیه مسلم هست، ما اهمیت رابطه شعر و آواز رو میتونیم به این ترتیب به عنوان یک مقدمه کلی این مثال رو میزنیم. در رابطه شخصیت ها یا افراد، این کلمه فرد در نسخه نویسی به کار میره، یعنی برای هر کسی یک نسخه هست که نامش فرده.
ده.
وقتی که نسخه ها دست افراد داده میشه که بخونن، اینها تقسیم میشن به دو قسمت طبعا، یعنی اشقیا یا مخالف خانان و موافق خانها یا امام خانها، که حالا نمونه‌های مختلف دارن. مسلماً پرسوناژهای مثبت و منفی هستن. این نکته خیلی مهمه، یعنی اول این رو برای کسی که آشنا نیست با شبیخانی اگر بخوایم مطرح بکنیم که جنبه کلی و آموزشی داره، اینه که اگر هر جا آوازی شنیدند در ردیف، حالا میخواد شور باشه، در مایه‌های مختلف شور، دشتی، عرض بزرگ شما چهارگاه و قسمت‌های مختلف موسیقی ردیف آوازی، البته ردیف سازی نیست طبعا، ردیف آوازی است، اینا نشان دهنده اولیا هستند.
بله.
یعنی بلافاصله باید به شما این خبر رو بده که شما دارید با یک اولیا خان، یک موافق خان در واقع مواجه میشید. اما جایی که ما رسیتاتیو هست، یعنی اون قسمتی که میشنویم جنبه دکلمه داره و یک متنی رو به صورت نثر میخونه با یک حالات البته اغراق‌آمیز، که مسلماً چون که شخصیت منفی هست، اینها اشقیا هستند. شخصیت های اشقیا مشخصن.
این تفاوت اجراست دیگه بین اشقیا و اولیا.
این کلیته. بنابراین هر جا که آوازها در واقع جنبه ردیفی دارن و آواز هستن، نه متن رسیتاسیون و به اصطلاح به صورت بیان کلامی و خواندن از روی متن به صورت اغراق‌آمیز، اینجا نشان دهنده در واقع شخصیت ها هم هستن. یعنی که یک شخصیتی مثل مثلا مسلم با توجه به مظلومیتش از یک گوشه خاصی استفاده میشه، یا از دستگاه خاصی استفاده میشه، یا آواز خاصی در واقع استفاده میکنه، یا اینکه مثلا یک شخصیتی که جنبه حماسی داره مثل حضرت ابوالفضل، به عنوان مثال چهارگاه باید بخونه. چرا؟ چون جنبه حماسی در عین فضای درونگرایی که نشان دهنده نهایت این شخصیت، یعنی شهادت این شخصیت هست، در دستگاه چهارگاه بهتر نشون داده میشه. ببینید اون چه که همیشه در مورد رابطه دستگاه ها، یعنی آوازهای ردیف با شخصیت های تزیه و شبیخانی گفته شده، دقیقا همینجاست. یعنی نشان دهنده یک رابطه درست و بسیار منطقی و همینطور از لحاظ حسی و هم از لحاظ موسیقایی و از لحاظ معیارهای در واقع میتونیم بگیم کمی موسیقایی بین اون پرسوناژ، شخصیتش، حالات بیانی که ایجاد میکنه و سرنوشتش و بازیهایی که در واقع بازیگر از طرف او انجام میده که نشان دهنده واقعی است که در اون قرار میگیره و آوازی که میخونه، یعنی انتخاب دستگاه وجود داره که رابطه فرم و محتوا رو تکمیل میکنه.
بله.
یعنی در انجام میتونیم بگیم که به بهترین شکل ممکن رابطه فرم و محتوا در تعزیه یا شبیرخوانی وجود داره و این عنصر یک عنصر کاملا هنری هستش سوای از مسائل مذهبی. یعنی اینکه چرا به عنوان مثال شبیرخوانی به عنوان یک هنر برجسته تلقی میشه، دلیلش این هست، دلیلش این هستش که صرفا یک جریان مذهبی شیعی هستش و ما با اون سمپاتی نشون میدیم. پس ارزش‌های هنری تعزیه و شبیخانی اینجا مشخص میشه و آوازهای مذهبی که اینجا است. اگر شما دقت بکنید در گوشه‌ها متوجه پیچیدگی این جریان خواهید شد و می‌بینید که بسیار دقیق انتخاب شده. حالا در طول زمان و تاریخچه مشخصی این اتفاق افتاده.
بله. از همینجاست که می‌تونیم پی به اهمیت نقش تعزیه خوانان در گسترش موسیقی ردیف ببریم. درست آقای؟
بله. در تاریخچه هم همینطوره. یعنی که در یک دوره‌هایی که مخصوصاً تعزیه محدود میشه توسط رضا شاه این اتفاق میفته، به خاطر اینکه در واقع در یک زمانی برعکس بود. در زمانی که تکیه دولت شکل گرفت، تعزیه خانها و شریح خانهایی که متخصص آواز بودن اکثرا از نواحی مختلف ایران دعوت میشدند برای اینکه در تکیه دولت اجرا بکنند، مثل حالا نمونه بخوام مثال بیارم سدمت خان که رگوریشه فراهانی داره، خود اقبال آذر. ببینید اقبال آذر در کودکی اولیا خان بوده در تکیه دولت در زمان ناصرالدین شاه، خب ایشون از آذربایجان میاد. ببینید نشان دهنده اهمیت ملی تعزیه است. این که ما میگیم ملی به این دلیله، بخاطر اینکه در واقع اقصانقات ایران با توجه به سبکای تعزیه که وجود داره، حالا تعزیه که در استان مرکزی هست، در آذربایجان هست، در حتی مناطق جنوبی ایران هست، در حتی بوشهر هست، خب البته میتونیم بگیم تأثیراتی ممکنه حالا تعزیه خان بوشهری نداشته باشیم در دوره ناصری، اما تأثیراتی رو میتونیم بگیم از آوازهای بوشهری و آوازهای دشتی و دشتستونی 100% در همین تعزیه، مثلا به عنوان مثال دو طفلان مسلم، در تعزیه طفلان مسلم میتونیم اینو ببینیم کاملا که دشتستونی میخونن بچه‌ها یه جاهایی رو. بنابراین ارتباط مظلومیتشون با این گوشه‌ها کاملا مشخص است. یا شخصیت‌هایی که کاملا قهارند مثل شمر یا مثلا حارس، اینها دیگه اصلا آواز ندارن، اینا فقط متن رو به صورت دکلمه میخونن با شدت و با یک حالت غیظ و نمایشی تر، میتونیم بگیم اینجا نمایش بیشتر خودشون نشون میده.
بله. موسیقی نواحی وارد شدن در موسیقی در واقع تعزیه در با مرکزیت
تهران و اصفهان و اطرافش. بله البته.
خب این چه تأثیری داشت ورود موسیقی نواحی در شبیخانی؟
این یه بحث جداست به نظر من، یعنی باید در جای خودش بررسی بشه، به خاطر اینکه نمونه های تعزیه یه نواحی رو باید گوش بکنیم بعد بیایم نظر بدیم. خب یکی از بحثایی که توسط آقای اشرفی هم انجام شده و ایشون به نظر من بحث نسبتاً جامعی در موردش به ویژه در مناطق شمالی ایران چون تخصصشون بیشتر در اون منطقه است دارند، اینه که میتونیم بگیم آوازهای محلی هر کدام از این مناطق، یعنی فرض کنیم مثلا مازندران آواز امیری، این نقش داره در جریان تعزیه، خودشون از آوازهای امیری استفاده کردن، حالا در گیلان هم منتشر شده به واسطه تعزیه. ببینید آواز امیری مختص مازندران تلقی میشه، اما وقتی که میبینیم تعزیه خان میاد این رو استفاده میکنه و تعزیه خانها حرکت میکنن، به ویژه بعد از دوره رضا شاه، عرض کردم بعد از رضا شاه برعکس میشه، یعنی که تعزیه خانها از شهرها به روستاها میرن برای اینکه بتونن کار خودشون رو انجام بدن، یک رجعتی مجددا به ریشه خودشون میکنن در نواحی ایران. این خودش خیلی مهمه، یعنی که میتونیم بگیم حالا دیگه احتمالاً اگر هم با ردیف آشنایی آنچنانی نداشتن وقتی از نواحی رفتن، دیگه با شرایط اجرای رسمی تهران هم بیشتر آشنا شدن، نه که نداشتن، من منظورم است که تعامل با هم پیدا کردن در اونجا، یک اندوخته های بیشتری پیدا میکنن، برمیگردن به ناحیه خودشون و طبعاً میتونیم بگیم یک پختگی مجددی در اینها ایجاد میشه. خب این آوازی که به عنوان آواز امیری میشناسیم در منطقه مازندران نمونهش همینطور هست، یعنی وقتی که از به واسطه تعزیه خوان‌ها این آواز منتقل میشه در مناطق مختلف، میبینیم تا خود طالقان هم میره، در گیلان هم میره و مورد استقبال قرار میگیره، در حالی که ممکنه ابتدا به ساکن در خود منطقه مازندران فقط ازش استقبال میشد، همینطور در منطقه گلستان.
بله. میتونیم نمونه های از امیری خانی در موسیقی عاشورایی و مذهبی منطقه مازندران رو بشنویم؟
بله فکر میکنم بهترین اجرا هم که استاد اسحاقی اجرا کردن برای این بخش مناسب باشه.
آه خدا خدا این آنم آه خبر آمد که دشت سان به های آنارست ای زمین از خون مسلم لا لزای آنارست ای خبر بر شاه مز لومان رسانید ای که مسلم کشته و نشش به دارست ای الله غریب ای غریبی را خدا کرده نصیب مای آی آی بکن گریه حسین را سر بریدن ای تن زارش به خاک و خون کشیدن ای الله غریب غریبی را خدا کرده نصیب مای ای نی در دهن آی سی انجلی میگویم آخ دودی که بر گرد آرزش میپیچد ای الله محمد و علی علی میگویم آی ای جان علی 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 جان امیر با موتم ای روزی روز ها بابا ای غازی محمد ای حاکم خدا بابا ای سنگ و ترازی ای جبن و بابا اما گناه کننده ای رو سیاه بابا ای جان علی 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 جان آی امیر باطنم آی کدوم شهر است ای همیشه میگویم ای کدوم شاه است آخ بی لشکر و سپاهم ای کدوم شخص است ای دو بازویش جدام اما کدوم زن است که ماجرا سیاه ای جان علی 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 جان ای نادون امیر آی اون شهر کربلا است ای همیشه میگویم ای اون شاه امام حسین است آی بی لشکر و سپاهم اون شخص حضرت عباس ای دو بازویش جدام اما اون زن زینب که ماجرای سیاه ای جان علی 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 جان.
دوستان عزیز شنونده، نمونه های از امیری خانی در موسیقی تعزیه در منطقه مازندران رو شنیدیم. آقای مجری، من خواهش میکنم در خصوص این قطعات توضیحات کوتاهی رو بیان بفرمایید.
البته برای اینکه مطلع شعرها متفاوت بود، هر کدوم قطعات کوتاهی بوده، مگر یک بخشی که در حدود 4 دقیقه بود که میتونیم بگیم یک نواختر و مشخصتر بود، سیر شعر و نوع معرفی که اینجا انجام میشه توسط خواننده از جریان عاشورا و معرفی پرسوناژهای اصلی، حتی جنبه آموزشی میتونیم بگیم داره.
درست.
در باب استفاده از آواز امیری باز فکر میکنم که کسانی که در این منطقه کار کردند، هم روی موسیقی محلی و هم موسیقی تعزیه و موسیقی شبیه خانی و اصولا عاشورایی در این منطقه، نظر آیه اشرفی باز قابل توجه هست. ایشون معتقدند که آواز امیری ذاتاً با توجه به اینکه یک آواز لطیف و دلنشین هست و موضوعیت خود این آواز با توجه به مذهبی بودنش ارتباط برقرار میکنه با موسیقی تعزیه و موسیقی کلن عاشورایی، باعث مطرح شدن و گسترش این آواز مهم مازندران در نواحی دیگر البرز شده. و البته خب استفاده از اشعار و آواز امیری در تعزیه کم کم باعث تقدسش میشه، یعنی باعث میشه که کم کم این استقبال بیشتر بشه و میتونیم بگیم که به این ترتیب مورد استفاده قرار میگیره و پخش میشه. یعنی این دو عنصر میتونیم بگیم که در مطرح شدنش در نواحی مختلف نقش داشته که حالا در جای دیگه هم این همطور که عرض کردم این آواز کاربرد داره.
بله. راجع به ارتباط متقابل موسیقی ردیف و موسیقی تعزیه صحبت کنید آقای مجدی.
البته اینجا اونچه که شنیدیم جز موسیقی ردیف محسوب نمیشد، بلکه آواز امیری یک آواز مختص منطقه مازندران و مناطق مختلف البرز شمالی هست.
بله.
اما در باب این که رابطه موسیقی ردیف و تعزیه چگونه هست میتونیم کلیاتی رو بیان بکنیم. خب همونطور که عرض کردم خواننده شبیه خانی، یعنی اون شخصی که حالا باید بازی هم بکنه به نوعی، در مورد بازی ها مختصر توضیح خواهم داد که این بازی ها بیشتر جنبه سمبولیک و نمادین دارن، مخصوصا عناصر مختلفی که در این نمایش هست. مثلا اگر قرار شده باشه پرسوناژی به شهادت برسه، شکل خاصی داره، این رئالیستی و واقع گرایانه نیست، کاملا جنبه نمادین داره و به نوعی میتونیم بگیم بر اساس قراردادهایی است که بین مخاطبین و بازیگران و مجریان و معین البکا در این صحنه شبیه خانی ایجاد شده شکل گرفته. بنابراین موسیقیش هم به همین ترتیب میتونه از حالت اقراقی که ما در اپرای غربی به ویژه در اپرای ایتالیای قرن 19 هم داریم، اگر با اون قیاس بکنیم خیلی تفاوت داره. حتی استفاده از سازهای جاهای شبیه میشه تو این بخش. یعنی اگر شما در اپراهای مثلا پوچینی که خیلی دراماتیک تر و خیلی حماسی هستن بعضیشون به نسبت وردی که میتونیم بگیم تغزلی تر هستن وارد بشید و به اونها دقت بکنید، استفاده از سازها همونطور که در نمونهایی که از موسیقی در واقع آوازهای مجلس مسلم شنیدیم، ساز میاد یک نمایش مختصری رو اجرا میکنه، یک صحنه رو در واقع یا کات میزنه جدا میکنه، یا اینکه اعلام جنگ میکنه، یا اینکه شهادتی رو خبر میده، یا اینکه مظلومیتی رو خبر میده با توجه به نوع ساز. حالا اگر بادی باشه اینطوری میشه بیشتر، اگر استفاده از سنج مثلا باشه که میدونیم بیشتر نشون دهنده حرکت شمشیر و ضربات شمشیر و جنگ تن به تن ممکنه باشه، خیلی مختصر اینجا میاد کمک میکنه به صحنه. اما در اپرای قرن 19 هم همینطور هست، یعنی بعضی وقتا در بین صحنه های اپرا یک بار ارکستر میاد یک همنوایی خاصی انجام میده و در مدت خیلی کوتاهی، در مدت مثلا 10 ثانیه 5 ثانیه بعد دوباره خارج میشه، خواننده دیگه شروع میکنه به خوندن و این دیالوگ اتفاق میفته. مطلع بودن خواننده از گوشهای آوازی اینجا خیلی مهمه. بنابراین یعنی در مورد ایرانیش عرض میکنم، یعنی حالا از اپرای اروپایی اومدیم بیرون، یکی دیگه اینه که تناسب آواز با نقش و پرسوناژ، یعنی این خیلی اهمیت، در ابتدای برنامه هم عرض کردم، به ویژه از باب دراماتیک. مثلا عباس بعد چارگاه بخونه، اینو عرض کردم چون جنبه حماسی داره، یا اینکه هور باید در عراق گوش عراق رو بخونه که خود عراق در 3 دستگاه قابل بررسی است. اصلا حالا جالب اینجاست که از بهترین نمونهای رابطه موسیقی ردیف با شبیه خانی راک عبداللهه، همون راک معروفی که در واقع شخصیت عبدالله ابن حسن در تعزیه هستش.
بله.
ببینید به این دلیل به راک عبدالله معروف شده، یعنی چی؟ یعنی که یکی از گوشه های معروف موسیقی ردیف نامش رو از یکی از پرسوناژ های
تعزیه
و در واقع شبیه خانی و از واقع کربلا گرفته. خب این آیا نشان دهنده این رابطه نیست؟ اگر بعضی از پژوهشگران در این مورد غلو میکنند یا بیش از اندازه میگن که موسیقی تعزیه باعث حفظ موسیقی ردیف شده، من فکر می‌کنم یکی از دلایلش این هاست، این شباهت هاست، و اینکه مقطع زمانی که این اتفاق میفته، یعنی موسیقی ردیف با توجه به اینکه در دوره قاجار تدوین شده با تعزیه موازی میشه و بعد روی هم قرار میگیره، این دو عامل بسیار اهمیت داره.
نمونه های دیگری از این نامگذاری ها هم وجود داره؟
من زیاد سراغ ندارم، ولی در کلیت قضیه متوجه میشیم که بحث دراماتیزمی که در گوشه ها وجود داره به نظر من در آواز به اصطلاح خارج از حیطه شبیه خانی تعریف ممکنه نشه. ببینید، ما وقتی که یک خواننده عادی میاد گوشه ها رو میخونه و رد میشه توی ماهور، ممکنه بگیم که خب تا یک جایی ادا شده این تفاوت گوشه ها با هم و این در واقع وارد شدن به این گوشه ها و خارج شدن، اما توی تعزیه این به عینه اتفاق میفته و ما به ازای شخصیت واقعی که در صحنه کربلا داشته و در حالا در تعزیه های دیگه البته هستش، مثلا ما تعزیه مصطفی جعفر هم داریم، تعزیه شهادت حضرت علی هم داریم، با اونها چون یک واقعیت تاریخی رو از جهت حماسی ارتباط برقرار میکنه، به منصه ظهور هم حسی و هم صحنه‌ای در میاد، بنابراین خیلی بهتر میتونیم اغراق در خوانندگی یک تعزیه خوان و شبیه خوان رو در باب گوشه ها احساس بکنیم، چون شیوه خوانندگیشون فرق میکنه کاملا با خواننده معمولی، یعنی به نوعی اغراق‌آمیز میخونن که حتی خارج میشن بعضی وقتا از به اصطلاح حد و حدود اون گام هایی که باید براشون در نظر گرفته بشه به عنوان یک آواز. یعنی این اغراق خاص دراماتیک اینجا میتونه اصلا تعریف دیگه‌ای برای موسیقی دستگاهی ما ارائه بکنه.
تشکر میکنم آقای مجدی از توضیحاتتون. دوستان عزیز شنونده، این موضوع رو ما شروع کردیم در این برنامه به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و انشالله در مجموعه برنامه‌ای که به همین مناسبت در خدمتتون خواهیم بود، ابعاد دیگری از شبیه خوانی، نوه خوانی و مرثیه خوانی رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که برنامه نینوا رو شنیدید. به اتفاق آقای مجدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
ایا ماه دشت نجف یا علی، امیر دیار شرف یا علی، امو جان امو جان به دادم برس، به جنسا ندارم کسی داد رس. شما ای کوفیان انصاف دارید، مرا از شاه غم بیرون بیایید.
شما ای کوفیان زشت کردار، تناب آورید مسلم شدی گرفتار.
شیر چو باز ماند از رفتار، روبهان می شوند شیر شکار.
کم سخنگو زبان بکش به دهان، از تری آورید بی پاولان. شو تو مسلم سوار استر اور، تا رسانم زندت به حضور. داخل قصد شو تا اینو شاد، شوق دیدار دارد ابن زیاد.
ای مسلم دل خسته، در این شهر چه قوغاست؟
هر فتنه که برپاست ز آشوب تو برپا.
گر حق به تو می بود خدا یار تو می بود.
مسلم به خدا بر همه جور رضا بود.
از روی تکبر ننمودی تو سلامی،
زان به که ندیدم ز سلام تو سلامی.
مسلم گذشتم از سر تقصیر تو مباش ملو، به شرط آن که کنی بیعت مرا قبول.
تو کیستی که کنم بیعت تو را اقرار، به بند لب ایا ظالم جفا کردار.
جلاد جلاد
لبیک لبیک،
به بام قصر ببر مسلم حزین فکار، جدا نما سرش را به ذلت بسیار.
حسین مسلم سلامت می رساند، زدیده خون دل از غم چکاند. میا کوفه ایا آقا امانت، دلم از دست کوفی در فغان است. میا کوفه شبی بی ساز و بی برگ، علی اکبر گردد جوان مرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
متشکرم.
من گزارشگر رادیو فرهنگ هستم. شما بانوی بزرگوار برای من بفرمایید که با آمدن ماه محرم اصولا چه آیین و مراسم خاصی رو سعی میکنید که به جا بیارید؟
معمولا هر جا روزه باشه میریم، اون جایی که روزه باشه، اون جایی که مراسم عزاداری باشه میریم. بعضی جاها شبها عزاداریه و روزی زنونه دارن، معمولا اونجا میریم. بعد مردا هم همونجا هم ممکنه داشته باشن عزاداری، اونجا هم میریم. و اگه کسی نذری داشته باشه، من خودم روز نهم محرم نذر حضرت عباس دارم، حلوا درست میکنم و بدن به سینه زنها و یه چیزای شبیه به این انجام میشه دیگه.
خب قبل از اینکه ماه محرم فرا برسه، اون مقدمات اولیه چه چیزهایی هست؟ چی کار میکنی؟
همه خودشونو برای عزاداری امام حسین آماده میکنن.
خب
هر کس به نوعی، یکی که حسینیه میخواد برپا کنه، حسینیه برپا میکنه، یکی که برنامه‌ای داره چیزاشو آماده میکنه که اون موقع آماده باشه. حالا حلوایی میخواد درست کنه، شله زردی میخواد درست کنه، روزی اگه داره
صحیح
به افراد میگه که من فلان روز روزه دارم.
نزدیک منزلتون تکیه حسینی هست؟
بله.
شرکت میکنید در اون حسینی و تکیه از جهت اینکه فعالیت هایی رو در اون تکیه و حسینی صورت بدین؟
نه، من به اون صورت شرکت نمیکنم.
بچه هاتون چطور؟ آقایون چطور؟
روزه هست من میرم اونجا شرکت میکنم و مرد هم اگه باشن قسمت دیگه مرد هم شرکت میکنن.
معمول این که برای روز نهم ماه محرم، روز تاسوعای حسینی، حلوا نذر میکنن.
بله بله.
تنهایی درست میکنین یا سعی میکنین که از خانمهای دیگه ای که به نوعی اونها هم عشق به حضرت ابوالفضل دارن و دوست دارن که حاجتشون روا بشم، از اونها هم دعوت میکنین و این کار رو به صورت گروهی سعی میکنید که انجام بدید؟
نه من اینو به صورت خودم تنها، ولی به افرادم میگم که اگه هم کسی دوست داشته باشه کمک کنه و بیاد.
اصلاً کجایی هستی بانوی محترم؟
خوزستان.
در منطقه خوزستان قبل از اینکه ماه محرم شروع بشه، در دورانی که بچه بودید اونجا به هر حال سکونت داشتی، خاطرتون هست مردم اون خطه از سرزمینمون چطور به استقبال ماه محرم میرفتن و میرن کلن؟
اونا هم به همین صورت همه آماده میشن، ولی اونجا هم خیلی عزاداری های خیلی خوب و بزرگی رو داره.
بله، اصلا مراسم عزاداری استان خوزستان معروفه.
بله، اونجا خیلی عزاداری بزرگ برپا میکنن.